سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید هیچ بهانه نمیتواند که محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. آقای بنت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به مناسبت 3 سالگی بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان، با کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته. او همچنان افزوده که همه زنان و دختران در افغانستان حق آموزش دارند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران دانش آموز بستند و چند ماه بعد از آن دروازه های پوهنتون‌ها نیز برای دانشجویان دختر بسته شدند. گروهی از دختران افغان که برای ادامه تحصیل به اسکاتلند سفر کردند، رسماً تحصیلات خود را در بخش طب در آن کشور آغاز کردند. این گروه 19 نفری در 21 آگست امسال از پاکستان به اسکاتلند رفتند. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از زهرا حسینی، یکی از این دانشجویان، گزارش داده که گفته است آرزویش برای دکتر شدن با ادامه تحصیلاتش در اسکاتلند به حقیقت پیوسته. این دانشجویان افغان که در 3 سال گذشته به خاطر ممنوعیت طالبان از ادامه تحصیلات عالی محروم شده بودند، از سوی بنیاد خیریه لیندا نورگروف به اسکاتلند منتقل شدند. انتظار می رود که مجمع عمومی ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رأی‌گیری کند که بر اساس آن فلسطینی ها خواهان پایان حضور اسرائیل در غزه و کرانه غربی شدند. در این قطعنامه همچنان خواسته شده که نیروهای اسرائیل باید مناطق اشغالی فلسطینی ها و شهرک های یهودی نشین را تخلیه کنند. این قطعنامه در حال به مجمع عمومی ملل متحد که 193 عضو دارد ارائه شده که جنگ اسرائیل علیه گروه تندب حماس در غزه در آستانه 1 سالگیش قرار دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در حمله تیاره بی‌سرنشین که گمان می‌رود از سوی اوکراین انجام شده، یک انبار سلاح و مهمات در غرب مسکو، پایتخت روسیه، هدف قرار گرفته. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پس از حمله دیشب آتش سوزی بزرگ در منطقه تویر رخ داد و سبب شد تا باشنده‌های محلی خانه هایشان را ترک کنند. اخیراً از افزایش حملات تیاره های بی‌سرنشین اوکراین در مناطق مختلف روسیه به ویژه حومه مسکو گزارش شده. و انتظار می رود که تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در برابر ارجنتین به میدان برود. این بازی در سلسله جام جهانی فوتسال 2024 7:30 شام به وقت افغانستان در تاشکند، پایتخت ازبکستان، آغاز می شود. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی نخستش در برابر انگولا 6-4 پیروز شد. ارجنتین هم اوکراین را با نتیجه 7-1 شکست داده است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، دیدبان حقوق بشر میگوید که حمله طالبان بر آموزش دختران در افغانستان به آینده این کشور آسیب میرساند. دختران چی میگویند؟
اگر دخترها تحصیل نکنند، در آینده نمیتونند کدام دختر معلم باشه و یا دکتر باشه و یا کدام شغل دیگر کار کنند. و این وضعیت نه تنها برای خودشان، بلکه به خود جامعه ما هم خطرناک است.
افغانستان موضوع مورد بحث در نشست امروز شورای امنیت ملل متحد خواهد بود. سازمان جهانی صحت از ثبت یک مورد جدید بیماری پولیو یا فلج کودکان در جنوب افغانستان خبر داده.
بی‌پروایی به کارزار پولیو پیامدهای ناگوار را به همراه داشته و عدم واکسین پولیو میتونه منجر به چالش‌های جدی بر سلامتی شهروندان شود و افراد دارای مالیات بیشتر بسوزد.
و سلسله بازی های یک روزه میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی امروز آغاز شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت به شما خواهیم داشت. میپردازیم به جزئیات بیانیه دیدبان حقوق بشر در مورد ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. در بیانیه آمده است که حمله طالبان بر آموزش دختران افغان به آینده افغانستان آسیب میرساند و تأثیرات منفی بر تمامی امور زندگی افغانها دارد. ما در گزارش در این مورد نظر شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل را هم پرسیده ایم. میگویند که این سیاست طالبان مانع توانمند شدنشان می شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر HRW اعلام کرده که طالبان با محروم کردن کامل دختران از آموزش به طور سیستماتیک به حقوق زنان حمله می کنند و این کار به نظام آموزشی افغانستان و مردم آن در طولانی مدت آسیب وارد می کند. این سازمان روز سه شنبه 17 سپتامبر به مناسبت تکمیل شدن 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در اعلامیه این ممنوعیت را زن ستیزی خوانده، گفته که نابرابری جنسیتی را در نظام آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. در ادامه آمده که منع آموزش دختران بر تمامی جوانب زندگی افغانها تأثیر منفی دارد و برای آینده کشور پیامدهای ناگوار اجتماعی در توسعه و رشد اقتصاد افغانستان به همراه خواهد داشت که با گذشت هر روز آسیب‌های آن بیشتر می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که به دلیل ممنوعیت دختران از آموزش، افغانستان در آینده با کمبود جدی زنان تحصیل کرده مسلکی در زمینه‌های مختلف زندگی از جمله دکتران، پرستاران و معلمان زن مواجه خواهد شد. این سازمان میگوید با آنکه ممنوعیت آموزش دختران افغان بحث‌های جهانی را برانگیخته، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تاکنون اقدام قابل توجه برای لغو این ممنوعیت‌های وضع شده طالبان انجام ندادند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته تا بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا محدودیت‌های خود در این خصوص را به گونه فوری لغو کرده و با وعده‌های قبلی خود در مورد بازگشایی مکاتب دختران اقدام کند. این سازمان همچنان از طالبان می‌خواهد که هرچی زودتر به ممنوعیت تحصیلات متوسطه دختران پایان دهند و زمینه آموزش مسئول و با کیفیت دختران را فراهم کنند. اما حکومت طالبان همواره آموزش و کار زنان را موضوعات داخلی افغانستان خوانده و تأکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در این کشور تامین است. در این حال تعدادی از دخترانی که از آموزش محروم شده اند میگویند که این ممنوعیت نه تنها حمله به حقوق دختران است، بلکه توانمندی های آنها را نیز از بین میبرد. بهاره باشنده کابل و تبسم باشنده مزار شریف که به دلیل ممنوعیت طالبان در 3 سال گذشته از آموزش محروم بوده اند به رادیو آزادی گفتند:
نبود دخترها و زنان تحصیل کرده باعث فروپاشی بخش های مهم حیاتی مثل صحت، آموزش و اداره خود شد و ما به سوی تاریکی رانده میشیم. توانایی بسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و این یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ است و تنها بحران موجود در افغانستان بیشتر عمیق‌تر میسازه.
این موضوع با آینده افغانستان آسیب میرسانه و ضرر میکنه، به خاطر که اگر دخترها تحصیل نکنند در آینده نمیتونن کدام دختر معلم باشه و یا دکتر باشه و یا کدام شغل دیگر کار کنند و این وضعیت نه تنها برای خودشان بلکه به خود جامعه ما هم خطرناک است و برای بهتر شدن آینده باید حق تحصیل برای دخترها فراهم شود.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب محدودیت وضع شد و سپس در اواخر سال 2022 دختران از رفتن به پوهنتون نیز منع شدند. بر اساس آمار سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، در حال حاضر 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند.
احتمال می رود که وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضع محدودیت بر آموزش و تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان امروز در نشست شورای امنیت ملل متحد هم مطرح شود. در این نشست که ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گزارش خود را در مورد وضعیت کنونی این کشور ارائه خواهد کرد. در بخش از این گزارش با اشاره به سیاست های سخت گیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر آنان آمده است که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت های تازه روبرو کرده. در این قانون که در 21 آگست اعلام شد، صدای زنان عورت توصیف شده و آمده که در بیرون از خانه تمامی بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش تهیه شده اش را در مورد وضعیت کنونی افغانستان ارائه خواهد کرد. در این گزارش که هر سه ماه یک بار توسط سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان تهیه می شود، از فعالیت های هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، بررسی مسائل سیاسی، وضعیت بشری در این کشور و پیشرفت ها و مشکلات در زمینه حقوق بشر یادآوری شده و موضوعات بعد از گزارش قبلی که در 13 ماه جون ارائه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته شده که با توجه به گزارش ها در مورد اختلافات داخلی، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ارسال پیام‌های مبنی بر وحدت و اطاعت را به مردم بیشتر کرده است. در این گزارش علاوه بر حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و برخی گروه‌های کوچکی دیگر و سیاست‌های سخت گیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و گفته شده که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت‌های جدید روبرو کرده است. در این قانون که در 21 ماه اگست اعلام شد، در کنار سایر محدودیت‌ها آمده است که تمام بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد و صدای آنها نیز عورت خوانده شده است. قرار است روزا اوتونبایوا رئیس دفتر یوناما گزارش تازه‌ای از وضعیت افغانستان را به شورای امنیت ارائه کند. در آستانه نشست تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، کمیته فرعی پارلمان اروپا در نشست وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را روز سه‌شنبه به بررسی گرفت. شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زنان که در این نشست اشتراک داشت، از جامعه جهانی خواست تا به وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه بیشتر داشته باشند.
افغانستان نباید به میدان جنگ جیوپولیتیکی تبدیل شود. افغانستان باید آزادی جلسات را داشته باشد. افغانستان باید عدالت را برای همه تضمین کند. کشتار دست جمعی هزاره ها باید متوقف شود. آپارتاید جنسیتی باید متوقف شود و همه باید علیه آن متحد شوند. باید در کنار مردم افغانستان باشیم، در کنار کسانی که تا هنوز هم در پاکستان و ایران زندگی می کنند و هیچ امیدوار نیستند که آینده ای دارند یا نه.
خانم بارکزی که با چند تن دیگر از فعالان حقوق زنان در این نشست شرکت کرده بود، برای رادیو آزادی گفت که روز پنجشنبه در پایان این نشست قطعنامه نیز صادر خواهد شد. این نشست ها در حال در مورد افغانستان دایر می شود که حکومت طالبان تا اکنون به درخواست های جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر برای توقف رفتارهای سخت گیرانه ایشان با زنان و دختران در افغانستان توجه نکرده و به این رفتارهایشان ادامه دادند. بانک سازمان ملل متحد از مواضع تند طالبان ابراز نارضایتی کرده، اما گفته که به حمایت از مردم افغانستان و تعامل با حکومت موقت طالبان که تا هنوز از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده ادامه خواهد داد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. مردم در بدخشان خواهان اثرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی هستند.
حالا در این وقتی که خصوص سرک ها دور و برای شیبر و مثلا کوتلای دیگر ترانسفورت هوایی اگر صورت بگیره این خیلی برای مردم سهولت میخواد.
تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. سازمان جهانی صحت WHO از ثبت یک مورد جدید ویروس پولیو یا فلج کودکان در جنوب افغانستان خبر داده. WHO روز گذشته در گزارش گفت که این مورد جدید در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار ثبت شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
همزمان با نشر گزارش ها در مورد توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسین ضد پولیو در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO از ثبت یک مورد جدید ویروس فلج کودکان در جنوب افغانستان خبر داده است. WHO در گزارش تازه خود که روز سه شنبه نشر شده اعلام کرده که این مورد ویروس پولیو در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار به تاریخ 10 اگست ثبت شده است. در گزارش این سازمان آمده که تعداد موارد مثبت ویروس فلج کودکان در سال 2024 تا به حال 36 مورد بوده که از جمله 19 مورد آن در افغانستان و 17 مورد آن در پاکستان ثبت شده است. در ادامه آمده که 35 نمونه محیطی مثبت ویروس فلج اطفال در این هفته گزارش شده است. 5 مورد آن مربوط افغانستان و 30 مورد آن از پاکستان است. WHO افزوده که این 3 مورد در ولایت‌های کندهار، کابل و هلمند بوده است. با گفته سازمان جهانی صحت تعداد نمونه های محیطی در سال 2024 میلادی 406 نمونه بوده که 71 مورد در افغانستان و 335 مورد آن در پاکستان ثبت شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد روز دوشنبه 26 سنبله در گزارش اعلام کرد که حکومت طالبان کمپاین تطبیق واکسین خانه به خانه ضد پولیو در افغانستان را متوقف کرده است. اما یک روز پس از آن وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش ها در پیوان به توقف یا منع کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را تکذیب کرد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت حکومت طالبان در پیام ارسالی به رسانه ها گفت که در مورد به تعویق انداختن واکسین پولیو یا توقف آن رسما هیچ دستوری وجود ندارد. اما گزارش ها در مورد ممنوعیت کمپاین واکسین خانه به خانه ضد بیماری پولیو یا فلج کودکان نگرانی های را در افغانستان ایجاد کرده است. شبکه دادخواهی برای افراد دارای معلولیت روز چهارشنبه در نشست اعتراضی در ولایت بلخ در این مورد اعتراض کرد. سید محمد یعقوب یزدان پرست سخنگوی این شبکه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در شرایطی که حکومت قادر به رفع مشکلات معلولین فعلی نیست، بی پروایی به کارزار پولیو پیامدهای ناگوار را به همراه داشته و عدم واکسین پولیو میتونه منجر به چالش های جدی بر سلامتی شهروندان شود و افراد دارای معلولیت بیشتر بسازد.
شماری از معلولین ولایت بلخ از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند که فعالیت‌هایشان را از لحاظ کمیت و کیفیت در خصوص کمپاین ضد پولیو تقویت کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که شماری از خانواده هایی که کودکانشان به بیماری پولیو مبتلا شدند می گویند آنان در وضعیت بدی قرار دارند. یک بانو از شهر کابل که نخواست در گزارش از اونام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بچه های که من مریض شد بزرگ پیش دکتر مراجعه کردم، هر جای که بردمش گفت که پلو میفکر زده نمیتونه، را گشته نمیتونه، حمله سرش میه، شهر دو دفعه سه دفعه حمله میه، روز هم حمله سرش میه، یکی همه تو بیچاره را ناتوان میکنه.
با گفته دکتران پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به رشته های مهم عصبی در ستون فقرات سبب فلج شدن بدن می شود. دکتران می گویند که یگانه راه پیشگیری از این بیماری تطبیق واکسین ضد پولیو است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حملات گسترده دیروز از طریق پیجرها یا دستگاه‌های پیام‌رسان در لبنان واکنش‌های زیادی را برانگیخته. دلیل اصلی این انفجارهای مرگبار دستگاه‌های پیام‌رسان تا هنوز معلوم نیست. پس از این حملات بر گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران، درخواست‌های برای پیگرد قانونی شرکت‌های تولید کننده این پجره‌ها در تایوان و هنگری مطرح شده. آرش همایون گزارش می‌دهد.
از حملات مرگبار با انفجار پیجرها یا دستگاه‌های پیام‌رسان در لبنان حدود 24 ساعت می‌گذرد، اما تا هنوز مشخص نیست که چه کسی و چگونه این حملات را سازماندهی کرده. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع امنیتی لبنانی نوشته که این پیجرها توسط شرکت گولد اپولو مستقر در تایوان تولید شده، اما شرکت گولد اپولو در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته که آنها این پیجرها را نساختند و به گفته آنها شرکت BAC در هنگری که اجازه تولید این محصول آنها را دارد این پیجرها را ساخته است. شرکت BEC در هنگری تا حال در مورد چیز به رسانه ها نگفته. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، موساد سازمان استخبارات اسرائیل را به جاسازی مواد منفجره در وسایلی که آنها استفاده می کنند متهم کرده. اردوی اسرائیل تا هنوز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. در این حمله که روز سه‌شنبه 17 سپتامبر صورت گرفت، حداقل 12 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. حزب الله لبنان که از آغاز جنگ در نوار غزه در امتداد سرحد با نیروهای اسرائیلی در حال جنگ است، تهدید کرده که از این حملات انتقام خواهد گرفت. یک منبع ارشد امنیتی لبنان گفته که حزب الله 5000 دستگاه پیجر یا پیام رسان را از شرکت گولد اپولو خریداری کرده و این دستگاه ها در آغاز سال جاری وارد لبنان شده است. اعضای حزب الله در لبنان برای ارتباطات خود از دستگاه های پیجر یا پیام رسان استفاده می کنند که با تکنولوژی پیشرفته مجهز نیست و هدف آن محافظت از خود در برابر نظارت اسرائیل می باشد. منابع در لبنان گفتند که استخبارات اسرائیل مواد کوچک منفجره را در این پیجرها جاسازی کرده که جدا ساختن آن یک امر دشوار است. این مواد منفجره توانایی دریافت کد را از راه دور دارند و حمله دیروز زمان رخ داد که حدود 3000 این دستگاه ها به طور همزمان کد را دریافت کرده منفجر شدند. پس از این حمله شماری از کشورها از جمله روسیه خواستار یافتن علت اصلی این رویداد شده و هشدار دادند که این حمله باعث گسترش بیشتر درگیری‌ها در شرق میانه خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مسابقه کرکت میان افغانستان و آفریقای جنوبی امروز آغاز شد. سلسله بازی‌های یک روزه است میان دو کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی روان است. آفریقای جنوبی در حال بتنگ است. تا اکنون 35 دوش کرده و 5 بازیکنش را از دست داده. دومین مسابقه دو کشور بر روز جمعه 20 سپتامبر و بازی سومی هم روز یکشنبه 22 سپتامبر برگزار خواهد شد. زبیح شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در مورد این رقابت ها بیشتر میگوید.
این نخستین بازی پنجاوره هر دو تیم در چارچوب سلسله رقابت های یک روزه بین المللی هست که بدون جام جهانی برگزار میشه، اگرچه هر دو تیم قبلا در جام جهانی سال 2019 و همچنان جام جهانی سال 2023 مقابل هم قرار گرفتن که هر دو بار تیم آفریقای جنوبی افغانستان یک بار با اختلاف 5 ویکت، یک بار دیگه هم با اختلاف 9 ویکت شکست داده. اما بدون جام جهانی این دو تیم هیچگاه در برابر هم مسابقات سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی کرکت را یا سریز رقابت‌های کرکت را با هم نداشته و در مسابقه دوم هر دو تیم به روز جمعه با هم رقابت میکنن و آخرین رقابتشون به روز یک شنبه اول میزان برگزار میشه. البته تمامی مسابقات، یعنی این 3 مسابقه که هر دو تیم با هم رقابت میکنن، در استادیوم بین‌المللی کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار میشه که استادیوم خانگی کرکت افغانستان به شمار میره و هر تیمی که از مجموع 3 مسابقه در 2 مسابقه پیروز شود، جام قهرمانی این تورنمنت که به صورت 5 جوله برگزار می شود به دست خواهد آورد.
زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می داد در مورد بازی امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی در حال بتنگ است، 36 دوش انجام داده و 6 بازیکنش را هم از دست داده. نتیجه این بازی را امروز از رادیو آزادی به شما خواهیم گفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. شماری از باشندگان ولایت بدخشان از توقف پروازهای هوایی به کابل شکایت دارند. آنان میگویند نبود ترانسپورت هوایی سفرهای طولانی و دشوار زمینی را به همراه داشته. آنان خواهان اثرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی هستند که پیش از حاکمیت طالبان برقرار بود. همکارم گزارش می‌دهد.
با گذشت 3 سال از توقف پروازهای هوایی بین بدخشان و کابل تحت حاکمیت طالبان، مردم بدخشان همچنان با مشکلات زیادی به دلیل نبود حمل و نقل هوایی روبرو هستند. مسیر زمینی فیض‌آباد به کابل که بیش از 10 ساعت طول می‌کشد، به دلیل وضعیت نامناسب جاده‌ها، ناامنی و شرایط سخت طبیعی برای ساکنان این منطقه بسیار چالش برانگیز شده است. مردم خواستاری از سرگیری پروازهای هوایی به این ولایت هستند. نورالله شهروند 33 ساله فیض‌آباد در گفتگو با رادیو آزادی توضیح داد که نبود پروازهای هوایی مشکلات زیادی برای مسافران ایجاد کرده است. او از مقام‌های محلی می‌خواهد که به این مشکل مردم رسیدگی کنند. نورالله بیشتر می‌گوید
اگر پروازها شروع شود و پروگرام ها شروع شود، حتی سهولت به مردم بدخشان است. آن در این وقتی که خصوص سرک ها دور و برای شیبر و مثلا کوتلای دیگر ترانسپورت هوایی اگر صورت بگیره، این خیلی برای مردم سهولت می آید. خوشحال از مردم از این بسیار استقبال می کند.
نورالله یادآور شد که قبل از روی کار آمدن طالبان شرکت خصوصی کامیر هفته 2 پرواز از بدخشان به کابل داشت که برای ساکنان ولایات بدخشان و تخار یک مسیر ساده و ایمنتر به سمت پایتخت محسوب میشد. نجیب الله یکی دیگری از باشندگان بدخشان نیز بر ضرورتی از سرگیری پروازهای شرکت‌های خصوصی تاکید و از مسئولان میخواهد تا به این مشکل رسیدگی کنند.
خوب است که باید پروازها را روی دست بگیرد تا مشکلات مردم اصل سلات این دموی را هم نهمی شده. سالانگا که بنده شسته که میشه داری مردم در زمستان پروازه باشد بهتر نیست.
همچنان فعالان مدنی بدخشان نیز خواهان بازگشایی پروازها و کاهش قیمت تیکت ها هستند. حبیب الله پیام یکی از این فعالان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نبود پروازهای هوایی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.
بدخشان که برایت دور رفتاره است، وقتی دور است معنیش است که مشکلات بیشتر از در قسمت رفت آمد از روی زمین پروازهای هوایی وجود داشته باشد، یعنی شک وجود نداره که سهولت برای مردم بار میاره و مردم کوپنوری کسایی گفتم کار دارن یا مقامات حکومتی یا هم کسایی که زندگی خوب تر دارن اونو میتونن با سهولت کارشون انجام بدن، در زمانی کمتر انجام بدن و طبعا سهولت دیگه به نفع مردم است. طبعا مردم از استقبال میکنن، مردم از گپ خوش هستند.
در زمان حکومت جمهوریت قیمت تیکت طیاره 7000 افغانی به فروش میرسید. با وجود تلاش های فراوان برای مصاحبه، سخنگوی والی و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان از اظهار نظر خودداری کردند. مسافت بین بدخشان و کابل بیش از 630 کیلومتر است و مسافران زمینی باید از 5 ولایت عبور کنند که سفر زمینی به حد اقل 10 تا 12 ساعت زمان نیاز دارد. قبل از سقوط جمهوری افغانستان پروازهای کامیر راهی سریعتر و امنتر برای این مسیر بود، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 3 سال گذشته این پروازها متوقف شدند و ساکنان بدخشان همچنان با مشکلات مسافرتی مواجهند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید هیچ بهانه نمیتواند که محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. گروهی از دختران افغان که برای ادامه تحصیل به اسکاتلند سفر کرده، رسما تحصیلات خود را در بخش طب در آن کشور آغاز کردند. انتظار می رود که مجمع عمومی ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای گیری کند که بر اساس آن فلسطینی ها خواهان پایان حضور اسرائیل در غزه و کرانه غربی شدند. در حمله طیاره بی‌سرنشین که گمان می رود سوی اوکراین انجام شده، یک انبار سلاح و مهمات در غرب مسکو، پایتخت روسیه، هدف قرار گرفت. و تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ارجنتین امروز به میدان می‌روند. این بازی با سلسله جام جهانی فوتسال 2024 در تاشکند، پایتخت ازبکستان، برگزار می‌شود. تشکر از همراهیتان. بازی کرکت میان افغانستان و افریقای جنوبی هم روان است. افریقای جنوبی تا کنون 36 دوش انجام داده و 7 بازیکن خود را از دست داده. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر خوش آمدین. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم این برنامه را برایتان ارائه می کنیم. می شنوید که گروه بین‌المللی بحران می گوید به دلیل عدم ارائه کمک های اقتصادی به دهقانان، برنامه من کشت کوکنار حکومت طالبان با مشکل روبرو شده.
تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان دارای زمین کمتر، کارگران مزاری کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمین های دیگران را به اجاره می گیرند.
پیامدهای تصمیم طالبان به من کشت کوکنار را با یک تحلیلگر ارشد گروه بحران در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا فکر میکند این تصمیم طالبان دیر دوام نخواهد کرد.
هیچ کسی نمیداند که ذخایر تریاک در اختیار کیست. افراد ثروتمند تریاکشان را در زیر زمین پنهان کردند.
یک معتاد مواد مخدر برای ما خواهد گفت که چرا مردم به حرف و قول وی باور نمی کنند.
در خانه مرا چی نصیحت می کردند که کتازی نگرد یا کتازو نگرد. ما که باز بیرون برامدم، باز کتازمو مردم گشت و گذار خدا می کردم که سردم در ایجا رسید.
در ادامه برنامه خواهید چنید که چرا نشه چرس وریجان را زرد و زار ساخته اما بر صمد خان تأثیر چندانی نداشته است.
سگریتی؟ ما خواهم عملی سگریتی نیستم و صمد خان.
چی پروا داره لالا؟ یک دو دود بزن دیگه.
نه من هم میزنم. اتو نشه که معتاد چرس شو.
یارا ولی جان، عجب آدم استی که معتاد شوی، آسمان خود زمین نمیخوره.
این هم مطلب نخست برنامه. گروه بین‌المللی بحران با انجام یک بررسی در رابطه به منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان هشدار داده که اگر پروژه های زیربنایی در افغانستان تطبیق نشود و فرصت کار به وجود نیاید، امکان آن وجود دارد که بار دیگر کشت کوکنار در این کشور افزایش یابد. این نهاد دریافته که اقتصاد خانواده ها و درآمد اکثریت دهقانان و کارگران روستاها در افغانستان به کشت کوکنار وابسته است و اگر بدیل کشت کوکنار برای دهقانان و زمینه کار برای کارگران فراهم نشود، دهقانان در برابر تصمیم طالبان استادگی خواهند کرد و بار دیگر به کشت کوکنار رو خواهند آورد. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
گروه بین المللی بحران با انجام یک تحلیل گزارشی را زیر نام مبارزه طالبان با مواد مخدر و معزل در کشتزارهای کوکنار تهیه کرده و در آن به چگونگی مبارزه طالبان با کشت کوکنار و عواقب اقتصادی این تصمیم پرداخته است. این ارزیابی برنامه تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان را در یک قرن اخیر در جهان بی‌نظیر می‌داند، اما در آن تاکید شده که عواقب اقتصادی این تصمیم برای مردم دشوار بوده است. گروه بین المللی بحران با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد نوشته که کشت کوکنار در گذشته برای 500,000 تن در افغانستان زمینه کار وقفه‌ای و برای 100,000 تن نیز زمینه کار دائمی را فراهم کرده بود که با منع کشت آن اکثریت این کارگران کارشان را از دست دادند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران میگوید تا اینجای کار طالبان در منع کشت کوکنار موفق بودند، اما با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار امکان آن وجود دارد که دهقانان دست به نافرمانی و مقاومت بزنند.
تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان دارای زمین کمتر، کارگران مزارع کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمینهای دیگران را به اجاره میگیرند. حال دهقانان گندم و کشتهای بدیل دیگر را میکارند و به کارگران کمتر در چنین مزارع نیاز است. بنابراین در نتیجه تصمیم منع کشت کوکنار صدها هزار کارگر بیکار شدند. این کافی نیست که شما به دهقانان بگوید که تو برو گندم کشتن، تو برو زعفران کشت کن و تو برو باغ انار بساز. آنچه که شما باید انجام دهید ایجاد فابریکه ها است، تغییر زنجیره زراعتی است. پیشنهاد ما این است که باید از کمک های کوتاه مدت بشری به سوی توسعه دراز مدت اقتصادی برویم تا به بحران فقر پایان دهیم.
گروه بین المللی بحران کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را تهدید جدی به جهان خوانده و نوشته که منع کشت کوکنار از تهدید و مشکل صحی در برابر جهان کاسته است، اما از عدم همکاری جامعه جهانی با دهقانان و افراد آسیب پذیر انتقاد کرده است. این نهاد به کشورهای منطقه و جامعه جهانی پیشنهاد کرده که با زمینه سازی بر رشد اقتصاد مشروع و ایجاد زمینی کار در افغانستان از گسترش فقر در میان کارگران زنان و ادامه مهاجرت ها جلوگیری کنند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان مبارزه با مواد مخدر را نیازمند همکاری های جهانی می داند، زیرا به گفته وی حکومت آنان برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر امکانات کمتری در اختیار دارند.
در دو نیم سال گذشته ما در جلوگیری از این پدیده بد 95% پیشرفت داشته ایم. حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارت اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
تأکید گروه بین المللی بحران بر موفقیت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار و کمک با رشد اقتصادی افغانستان در حال است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش هشدار داده که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. از سوی دیگر قرار است سازمان ملل متحد در آینده نزدیک نشستی را به اشتراک کشورهای منطقه و جهان برای جلب کمک‌های اقتصادی با دهقانان در افغانستان و همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر برگزار کند.
در مسئله ارزیابی وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان توسط گروه بین المللی بحران می‌مانیم و در این بخش با گریم اسمیت تحلیلگر ارشد همین نهاد مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که چرا فکر میکنن که طالبان در دو نیم سال گذشته در جلوگیری از کشت کوکنار موفق بودن و چرا آینده این تصمیم ناروشن است.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century.
ما به تمامی کمپاین های تخریب مزارع کوکنار در یک قرن اخیر در جهان یک نگاه انداختیم و ما گزارش های سازمان ملل متحد را مطالعه کردیم. وقتی شما به کمپاین های تخریب مزارع کوکنار در کولومبیا، پیرو و جنوب شرق آسیا نگاه کنید و بعد گزارش های تخمینی سازمان ملل در رابطه به تخریب مراکز تولید تریاک در افغانستان را مطالعه کنید، با توجه به اراضی که حال بر آن کوکنار کشت نمی شود، به این نتیجه می رسیم که این بزرگترین کمپاین ضد مواد مخدر در یک قرن اخیر بوده است.
شما در گزارشتان گفتین که هنوز نیز ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان وجود دارد. این ذخایر در اختیار کیست؟
Nobody knows who controls the.
هیچ کس نمی‌داند که ذخایر تریاک در اختیار کیست. افراد ثروتمند تریاکشان را در زیر زمین پنهان کردند. این یک اقتصاد پنهان در زیر زمین است. از همین رو کسی نمی‌داند که مالک این ثروت پنهان کیست. و پرسش که چه مقدار تریاک در این ذخایر جابجا شده تا حال یک معما است. به نظر من منطقی خواهد بود که بگوییم افغان‌های ثروتمند بزرگترین ذخایر تریاک را در اختیار دارند، اما میزان ذخایری که در دست این ثروتمندان است تا حال معلوم نیست.
Who have been more affected by Taliban?
از تصمیم من کشت کوکنار توسط حکومت طالبا کیا بیشتر آسیب دیدند و چگونه میشه با آسیب دیدگان آن کمک کرد؟ Victims could be helped.
In our report we really try to focus on the most vulnerable Afghans.
با واقعیت ما تلاش کردیم که در گزارش خود بر آسیب پذیرترین مردم در میان افغانها تمرکز کنیم. افرادی که از کمپاین ضد کوکنار طالبان بیشترین آسیب را دیدند. چون ما دیدیم که برای این افراد که بیشتر آنان فقیرند هیچ دادخواهی صورت نگرفته و ما خواستیم صدای آنان را بلند کنیم و در رابطه با مشکلات صحبت کنیم که آنان به آن روبرواند. تصمیم من کشت کوکنار بیشتر بر دهقانان زمین، کارگران مزارع کوکنار و دهقانان تأثیر گذاشته که خودشان زمین ندارند و زمین‌های دیگران را به اجاره می‌گیرند. حال دهقانان گندم و کشت‌های بدیل دیگر را می‌کنند و به کارگران کمتر در این چنین مزارع نیاز است. بنابر این در نتیجه تصمیم من کشت کوکنار صدها هزار کارگر بیکار شدند. راه حل‌هایی را که ما پیشنهاد کردیم کارهای فراتر از مزرعه است. در بسیاری از کشورها جاهایی که کارگران روی مزارع کار میکنند و مزارع کوکنار در آن تخریب شدند، رو آوردن به کشت‌های بدیل فرصت کار به این همه کارگر را به وجود نمی آورد. بنابراین این کافی نیست که شما به دهقانان بگویید که تو برو گندم کشت کو، تو برو زعفران کشت کو و تو برو باغ انار بساز. آنچه که شما باید انجام دهید ایجاد فابریکه هاست، تغییر زنجیره زراعتی است و ایجاد صنایع غیر زراعتی همانند استخراج منابع طبیعی است تا کشورتان غنی تر شود. پیشنهاد ما این است که باید از کمک های کوتاه مدت بشری به سوی توسعه دراز مدت اقتصادی برویم تا به بحران فقر پایان دهیم.
گروه بین المللی بحران گزارش داده که قاچاقبران مواد مخدر تمرکزشان را بر شمال شرق افغانستان بیشتر ساختند. چرا؟ و آیا فکر می کنید که با وجود منع کشت کوکنار تجارت مواد مخدر در افغانستان به نحو ادامه خواهد یافت؟
There has been significant resistance by farmers.
مقاومت قابل توجه از سوی دهقانان به ویژه در شمال شرق صورت گرفته. از سوی دهقانانی که نمیخوان از تصمیم طالبان در رابطه با منع مواد مخدر پیروی کنند. مورد مشخص اینچنینی را ما در بدخشان داشتیم که دیدیم مقاومت از سوی دهقانان صورت گرفت و آنان از مقاومت نظامیان قبلی الهام گرفته بودند و طالبان به نحوه تلاش کردند که تصمیمشان را عملی سازند و ویژه در مناطق کوهستانی که رفتن به آنجا دشوار است. و همین خاطر است که می‌بینیم با وجود تصمیم طالبان در برخی مناطق جنوب شرقی افغانستان تولید مواد مخدر صورت می‌گیرد.
Considering the facts, crisis group.
با توجه به وقایعی که گروه بین‌المللی بحران در گزارشش به آن پرداخته، شما آینده کشت کوکنار را در افغانستان چگونه می‌بینید؟
Looks like in Afghanistan.
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile.
واضح است که آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی اند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
اگر شما مطمئن نیستین که من کشت کوکنار در افغانستان ادامه نمییابد، پس چرا به جامعه جهانی پیشنهاد میکنین که از برنامه های حکومت طالبا در بخش مبارزه با مواد مخدر حمایت
کنه؟
جامعه جهانی باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به جدیت طالبان در بخش منع کشت کوکنار آنان را به سوی توسعه واقعی و پایدار اقتصادی سوق دهد. چون شما می‌بینید که تمام کشور در بخش توسعه زیربنایی همانند سرک، برق و سیستم‌های آبیاری عقب مانده و توسعه در تمامی این بخش‌ها برای دهقانان و زراعت آنان مهم است. چون در نبود کوکنار باید آنان کشت‌های دیگر زرع کنند و آنان به این کشت با آب نیاز دارند و با ایجاد زیرساخت‌های برق باید اقتصاد موجود مبتنی بر زراعت به اقتصاد شهری مبدل شود و این وضعیت با افغان‌ها در ایجاد شغل کمک خواهد کرد.
نگرانی گروه بین‌المللی بحران از وجود ذخایر تریاک در افغانستان در حالی است که پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نیز گفته بود که وجود همین ذخایر سبب شده تا با وجود کاهش کشت کوکنار، قاچاق تریاک و هیروئین به کشورهای عضو این اتحادیه از افغانستان ادامه یابد.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. معتاد چرا در اجتماع بی اعتبار می شود و به حاشیه راندن معتاد از جامعه بالای روان وی چه تأثیر می گذارد؟ این مشکلی است که امروز در رابطه با آن خود یک معتاد برای ما خواهد گفت. هواد باشنده کابل در بخش حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده و در گذشته مالک دکان لباس فروشی و اینترنت کلب بود و ادعا می کند که روزانه تا 60 هزار افغانی عاید داشت، اما بیشتر آن را صرف مواد مخدر می کرد. هواد که از 12 سال به این سو معتاد است می گوید که تعداد زیادی از اقارب و نزدیکانش از وی بریدن و به حد در جامعه به اعتبار شده که گپ راستش را هم کسی باور نمی کند. می رویم و داستان زندگی هواد را از خود وی می شنویم.
حقوق علوم سیاسی بخش قضا و سرانوالی را خواندیم، دیگه به انگلیسی و اردو دو سه زبان هم میفت. تقریبا به مدت 12 سال شده که رو به مواد مخدر آوردیم. دوستایی که در کوچه بودن و خودم هم نفهمیدیم کتشان گشتم، از دست رفیق بعد به اینجا سرادم. مواد مخدر چرس میزدم، زیکاپ میزدم، تابلیت کم میگنش میخوردم و پیش از او شراب هم استفادم. اینترنت کلاب داشتم، خودم دکان داشتم، شارنه و لباس فروشی زنانه داشتم و مدت یک 5 سال 6 سال پیش دریور بودم در سفارت امریکا قدم شیریم. آیدم بسیار زیاد بود، تقریبا روز 50,000-60,000 در دکان شارنه، اما ما نه به خانه کمک تانستیم و نه به خود چیز جمع تانستیم از امی پیسی که ما داشتم. کلش خرچ مصرف مواد مخدرم میشد. فعلا هیچ چیز ندارم. باید از بسیار سرمایه می داشتم و پسنداز می داشتم. سابق بسیار پرحوصله بودم. تمرین هم می کدم. تکواندو تمرین می کدم و ذهن خوب داشتم. حال حوصله ما هم کم شده، اما بالای بدن و جسم ما بسیار تاثیرات عمده داشته. بیخوابی بوده، جاندردی بوده، مثلا سردردی بوده، کم حافظگی بوده. اینمی نقصار رساندم. در خانه مرا چی نصیحت میکردن که کت از این نگرد یا کت از اون نگرد. ما که باز بیرون برامدم، باز کت از امون مردم گشت گذار خدا میکردم که سر ادامه در ایجا رسید. وقتی که سر ما فهمیدن، همی خود خیشای ما، بچای کاکا، بچای همه و بچای خاله، اینا فاصله گرفتن. دوستای سیخ و خامخا من را کرد. اما میگفتن دست بکش. تا یک وقت کتم بودن، دیدن که من دست نمیکشم، گپشان قبول ندارم، حتی دوست و خیش و قوم و یا فاصله گرفتن. سابق که من میرفتم خانه خیش قوم، رویشان بسیار فرق میکرد.
اما وقتی که ما رو آوردم به مواد مخدر، ما هرچی حقیقت هم میگفتم حقیقت هم میبود و میگفتن بری استفاده مواد مخدر میکنه، دروغ میگه، مثلا اعتبار به گپ ما نداشتن. تلخترین حادثه مواد مخدر می نمیسته که هر کس بخواه یک الگو شوه به پدر، به مادر، پدر و مادر هم توقع داره که اولادش در یک جای برسه و اولادش یک درجه خوب حاصل کنه، اما ما از پدر و مادر یک بچه هم هستم. متاسفانه که ما هیچ وقت خوشی شانه ندیدیم در مدت 10 سال و 12 سال، بسیار بسیار پریشانشان ساختیم و دینمی بسیار آزار میبینم که کاش که یک بیادر دیگه می داشتم. اگر من ایتو می شدم هم خیره، میگفتن برو اونو بچه دیگه ما هست. اما من حالا فهمیدم که واقعیتش همین 10-12 سال که من تیر کردم، اینا چی رقم تیر کردن و مرا چی رقم یعنی تحمل کردن که من تیر کنم همین 12 ساله. خب بازم با علای پاک ببخشیم، اما حالا تصمیم خدا گرفتیم که برامدم انشاءالله و تعالی برشان یک چیز شوم که افتخار کنه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش با هم درامه جالب را می‌شنویم. داستان درامه از این قرار است که 10 سال است که صمد خان از چرس استفاده می‌کند، اما هنوز نیز ظاهراً صحتمند و شاداب به نظر می رسد. صمد خان یک روز با دوست صمیمی خود ولی جان به میله می رود و به ولی جان نیز یک دو چرس می دهد. ولی جان از این روز به بعد به نشه چرس دوام می دهد و معتاد آن می شود. اما در چند ماه محدود حالتش به حد زرد و زار می شود که چهره اش تغییر می کند. این که چرا استعمال چرس به صحت صمد خان زیان وارد نکرده، اما ولی جان را به این زودی ضعیف و ناتوان ساخت. ولی جان برای پرسیدن علت آن نزد دکتر رفته است. این که دکتر در رابطه به علت آن به ولی جان چه میگوید، ادامه آن را در این دراما میشنویم.
ولی جانی باغم است، مثل شما دوستان میاین و ایجا میله میکنن و بس.
واه واه واه، چی یک باغ کلان و مقبوله. ای خود تنها باغ نیست صمد خان، در ای باغ خود تعمیر هم است.
آها دیگه، باغی که تعمیر نداشته باشه اوی چطور میله شود؟
یار صمد خان، باغ بسیار مقبول است. چی یک درخت های خوبش، سرک های پخته، عوض او بازی، این مرغا را بیبی، هوای پاک. یارا فکر نمی کنم که دولت ما ایتو کدام باغ دگان به این زیبایی باشه.
ولی جان تنها یک باغ نیست، 3 دانه همه قسم دگان دارم.
یک باغ خوب از بود و صمد خان، دگر چی میکدی؟
خدا داشته باشیشان یارا زیاد هستن. وقتی که کت یارا به ولایت دگه چکر میرم، در باغ کس دگه میلم از این نمیتن. از امی خاطر در چند ولایت باقای میلهی جور کردیم.
یارا صمد خان، اقه که برای دوستایت اخلاص داری، خدا دگان پیسه بتید.
یارا زنده باشن، بیا که اینجا بیشینیم و یک سیگریتی بزنیم. باقا باز پسخان خود دیدیم، انوز کل روز مانده، یارای دگان در راستن خود رسیدن.
سیگریتی؟ ما خواه عملی سیگریتی نیزدم و صمد خان.
چی پروادار لالا، یک دو دود بزن دگه.
نه نه، من نمیزنم، اتو نشه که معتاد چرس شوم.
یارا ولی جان، عجب آدمیستی که معتاد شوی آسمان خود از زمین نمیخوره. ما که میکشم مرا چی شده؟ هم تجارت میکنم و هم در تن و قیافه از تو کده تیار هستم. اگه قبول نداری این گزوی میدان، بیا که کشتی بگیریم.
نه امرایت که کشتی نمیگیرم. مرا مرا سگرتی رو بته.
اینه اینه تو بگی، پره ده پره جوانای سره بگی.
مره مره
سرکو بادار. نوش 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 بادار. اینه تو اینه تو اینه.
Thank you.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا. این دین میچو کی بشی؟
این میشیدم دکتر صاحب. این شیشتم.
خوب بگو جوان. چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب، من معتاد چرز هستم. میخوایم که خودت تداوی کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است. چه وقت میشه که چرز میکشی ها؟
یاره یک سال میشه دکتر صاحب.
خویره برام بگو که چطور با چرز معتاد شدی؟
قطعه اگن دیوال میله رفته بودم. او چرسی بود. برام گفت که بگی یک دود بزن. ما که زدم بعد از امو وقت دیگه اینه شروع کردم تا حالا گرفتار از اینی بلا شدیم دکتر صاحب.
درست. خوالی رو بگو که چرا میخوای خودت تداوی کنی؟
دکتر صاحب جوانیم تباه شد. بس ایده چی میکنی ها دکتر صاحب که کل زندگیم تباه شد. غریب آدم هستم. حالا توان کارم ندارم.
چرا تو وقت نمیفهمیده که چرز به صحت انسان ضرر داره؟
دکتر صاحب امی اندیوالم 10 سال میشه که چرز میکشه. اما چاقو چل است که بیارمش والا اگه تو هم بفهمی که چرسیست. اما مرا در 3 ماه تو زرد و زار ساخت که بیخی از پای من داخت. من نمیفهمیدم که چرس قطعوان داره.
بیبی جان بدر، چرس بسیار نشیب بد است. حتی بعض مردم دیوانه میسازد.
خیلی اندیوال ما سمت خون چطور تو تر و تازه سو دکتر صاحب؟
این اندیوال چی کار میکنه؟
اندیوالم تجارت میکنه. بسیار زیاد پیسه داره. هر وقت که دوستان میله و کیف میکنه. امروز اینجا سبا در خارج. بس خوب کارش جور از دکتر صاحب.
تو چی کار میکنی؟
من یک آدم غریب مزدورکاری میکنم دکتر صاحب. یگان وقت ببینی برم کار پیدا میشه و یگان وقت هم هیچ کار پیدا نمیشه.
بس اول فهمیدم. تو خودت گفتی که او بسیار پیسه دار و تو غریب هستی. اندیوالت هم خوراک خوب داره. اعصابش هم آرام است. اینه بیغم میلام میره دیگه. اگه کمی ناجور شوه پیسه دار زود بشه دکتر میره. وجود از او قوی و از تو ضعیف است. مثلا خدای ناخواسته اگه ما در کمرت یک مشت محکم بزنم اوگار خواهد شدی. اما دیگه چیز نمیشد. اگه من یک طفل 1 ساله را همه تو یک مشت بزنم قبرغاش میده میشه و زیاد امکان داره که بمره، چون وجود یک طفل 1 ساله نسبت به تو زیاد ضعیف است. حال فهمیدی؟
آه دکتر سه فهمیدم. خور تداوی ما چطور خود شد؟
ای که تو خودت تصمیم گرفتی که چرس ایلامیتی تداویت بسیار آسان است. بیام رای من.
برو که بریم برم بخیر.
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر
Jake.